هشت بهمن 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. المسألة الرابعة، مسئله چهارم، آیانی که مکاسب رو بحث کردن دیگه به اینجا که میرسن ولش میکنن. مرحوم آیت الله خویی دیگه اینجا رها کرد، آقای نائینی رها کرد، بعضی دیگه آقایون همینجور. ما تا تای مکاسب رو با شما بریم جلو دیگه. ما که حالا بله 23 سال عمر گذاشتیم، این چند جلسه رو هم میریم جلو و تمامش میکنیم. لذا از اینجا به بعد انشاءالله، از اینجا به بعد را همه آقایون ندارند. میرسیم مسئله چهارم، بعضی ها دارند. مسئله چهارم داستان شیخ میفرماید حرمت بیع مکیل و موزون قبل قبضه. میگه یعنی اگه شما چی خریدی؟ اگر شما مکیل خریدید، شیئی که به پیمانه فروخته میشه، مثل چی؟ مثل پیمانه، مثل شیر، به لیتر بنزین، به لیتر فرو نفت، اینایی که به پیمانه فروخته میشود، یا موزون خریدید، هرچه که وزنش میکنه، اگر میخواهید به غیر بفروشید، تا قبض نکرده اید نمیتوانید به غیر بفروشید. یعنی طرف باید بکشه به شما تحویل بده، پیمانه کند به شما تحویل بده، بعد که کیل و وزن کرد و به شما تحویل داد، بله شما میخوان به دیگری بفروشید، اشکالی نداره. اما غیر مکیل و موزون، خب چیز دیگری خرید، خونه خریدی، ماشین خریدی، زمین خریدی، نه دو تا گوسفند خریدم از فاضل پودری، پولش هم بهش دادم، قرار جمعه برم گوسفندا را تحویل بگیرم، کجا؟ پوده. خب حالا که قرار جمعه برم، بله آقای وکیل گفت من دو تا گوسفند میخوام، شما داری به من بفروشی؟ به من گفتم بله. همون دوتا گوسفندی که هنوز از فاضل پودهی تحویل نگرفتم میفروشم به آقای وکیل. خب پولش از وکیل گرفتم، به فاضل پودهی میگم آقای وکیل جمعه میاد پوده، گوسفندا رو بده بهش. درسته یا نه؟ تمام. یعنی این داستان منحصر است به قصه مکیل و موزون. مکیل و موزون رو شما شیخ می فرماید قبل از قبضش که لا محاله باید کیل و وزن بکند بدون تحویل بدن، وقتی تحویل گرفته می توانی به غیر بفروشی، وقتی قبضش کرد. مادامی که قبض نکرده ای نمی توانی به غیر بفروشی. این فرمایش شیخ است. از کجا میگرد؟ میگه من حیث الجمع، میگه الاقوا من حیث الجمع بین روایات این است. یعنی در واقع جناب شیخ اعظم مدعی است این مطلب جمع بین روایات است بنابر قول اقوا. میگه الاقوا من حیث الجمع بین روایات اینه. خب دلیل فرمایش شیخ چیست؟ ببینید روایات اینجا دو طایفه است، دو طایفه اصلی. یه طایفه دلالت دارد بر فرمایش شیخ، میگه بله مکیل و موزون رو تا قبض نکردی حق فروشش را نداری. این یه طایفه است. یه طایفه دوم داریم. طایفه دوم روایات چه میگه؟ طایفه دوم روایات میگه هیچ اشکالی نداره، قبضم که نکردی میتونی بفروش. تاموش دقت کردی؟ یعنی یه طایفه فرمایش شیخ رو تصدیق میکنه، یه طایفه دیگه داریم میگه نه جایز، قبل قبض مثل بقیه چیزاست، مثل گوسفنده، مثل زمین و خونه و ماشینه، مادامی که قبض نکردی میتونی به یکی دیگه بفروشی. میگه بله. دقت کردی؟ لذا خود شیخ هم میگه اقوا این است، آن این جمعه، یعنی اقوا این است که ما طایفه اول رو بر طایفه دوم مقدم کنیم. این حرف شیخ. حالا ابتدا ما باید روایات دو طایفه رو بریم جلو. روایات طایفه اول که میگوید بیع مکیل و موزون قبل قبضش چیه؟ باطل، جایز نیست، حرام است. باید این طایفه رو اول بگیم تا برسیم به طایفه دو. و اما طایفه اول، باب 16 از ابواب احکام عقود، عمده روایاتمون اینجاست. باب 16 از ابواب احکام عقود، جلد 18 صفحه 65 حدیث اول. محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسنادهی ان منصور ابن حازم، سند صحیحه، قبلا هم اینو خونده بود. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اشتریت متاعا فیه کیل او وزن فلا تبعه حتی تقبضه. وقتی متاعت مکیل و موزون بود فلا تبعه، حق بیع نداری، حتی تقبضه، تا قبض کن بگیر، الا ان تولیه. حالا مگر این که طرف بیاد بکشه بد بدد، پیمانه کند بد بده، یا خودت این کار را انجام بده. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ، اما اگر مکیل و موزون نبود، فَبِعْهُ، یعنی فَبِعْهُ قبل قبضهی. پس خصوص مکیل و موزون رو میگه قبل قبض حق فروش ندار. یعنی انه یوکل المشتری به قبضه، فبیعه رو معنی میکنه. میگه یعنی این که دوتا گوسفند را من از طرف خودم آقای وکیل که مشتری است را خب وکیل میکنم که بره دوتا گوسفند را از آقای فاضل پودهی تحویل بگیرد و برا خودش برداره. این در فرضی که مکیل و موزون نباشه. اما اگر مکیل و موزون باشه، یعنی از فاضل پودهی به جا دوتا گوسفند 50 کیلو برنج خریدم. چی داری؟ لوبیا داره. لوبیا ازش خریدم. چه لوبیایی داری؟ من لوبیا عروس میخوام. داری؟ لوبیا ازش خریدیم. خیلی خوب. خب لوبیا موزونه. لوبیا رو نمیتونم به وکیل بفروشم. باید اول خودم قبض کنم بعد بفروشم به وکیل. ظاهر این روایت اینه. فرق نمی کنم چه وکیل باشد چه موزون. متوجه؟ میگه یه جنسیه، بعضی وقتا به کیل میفروشن، بعضی وقتا به وزن. بله، اونی که غالب در محل اون لحاظ میشه، یعنی عرف محل عددی میداند یا عرف محل اون رو به وزن یا کیل میدوند. اگر عرف عددی میدوند میره در معدود خارج میشه، اگر عرف به کیل و وزن میدانن میشه مکیل و موزون. اگه دو تا عرفه، یعنی همین مثلا مثل گردوس و تخمرغ، هم عددی فروخته میشد هم به وزن فروخته میشه. اگه دو تا عرفه، اون وقت معامله رو کدوم منعقد شده؟ اگه معامله رو موزون منعقد شده، تا قبل قبض نمیتواند بفروشه. اگه معامله رو عدد منعقد شده، چرا؟ این یه روایت. پس ببینید روایت که ان صریح در مقام است. روایت بعدی حدیث پنجم، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، این یه سند. کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، دو تا سند. هر دو یعنی ابراهیم ابن هاشم و احمد ابن محمد نقل می کنن از ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. اینجا بعد احمد ابن محمد یه جمیعاً میخواد افتاده. خب میشه صحیحه حلبی. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یبطاء الطعام ثم یبیعه قبل ان یکال. شخصی چه میخره؟ طعام میخره. خب طعام یعنی حبوبات. حبوبات چی؟ یا به وزن فروخته میشه یا کیل. اینجا میگه به کیل. ثم، چرا؟ چون میگه ثم یبیعه قبل ان یکال، قبل اینکه براش کیل کنند میفروشه. قال لا یصلح له ذلک، صلاحیت بی تا قبل از کیل نداره.
بیش از بیش از بیش از بیش از
بیش از بیش از بیش از بیش از بیش از
بیش
از
بیش
از بیش از بیش از بیش از بیش از بیش از بیش از بیش از بیش از بیش از بیش از بیش از بیش از بیش از بیش. مشکلش چیه؟ میگه نه، تا کیل براش نشده، قبض نکرده، حق فروش نداره. ببینین اگر گوش کن، اگر این قید تو کیل و وزن ثابت، تو مکیل و موزون ثابت بشه، یه قید تعبدی است. عرف اینو قبول نداره.
خب
نه، یعنی صلاحیت بیع نداره، حق فروش نداره. نه، مس صلاحیت بی تا قبل از کیل و قبض وجود ندارد. روایت بعدی، حدیث دهم این باب و به اسناده اسناد شیخ عن حسین ابن سعید اهوازی، سند شیخ تا حسین صحیح، حسین هم که ثقتون، عن صفان عن ابن مسکان عن الحلبی، باز صحیح هست، این یه صحیحه دیگریست از حلبی. قال سألت ابا عبدالله عن قوم اشترو بزن، یه گروهی رفتن چه خریدن؟ بز، پارچه، بزاز، پارچه فروش، بز، پارچه، بز خریدن، فشترکو فیه جمیعا ولم یقسموه. خب رفتن دو تا عد، یه جماعتی مشترکن شریکی، دو تا عد یه پارچه ای رو خریدن، خب هنوز هم قسم نکرد، ولم یقسموه. ایصلح لأحد منهم بیع بزه قبل ان یقبضه، آیا میتوند پارچشو بفروشد سهامشو تو این دوتا عد؟ فرض کنید 10 نفر شریکن به سهام مختلف یا به سهام مساوی، حالا یکی میخواد سهامشو قبل از اینکه پارچه را تحویل بگیرن از بایه، میخواد سهامشو بفروشه، میتواند یا نه؟ ایصلح لأحد، یعنی لأحد منهم، یعنی لأحد من الشرکا، بیع بزهی پارچه سهم خودشا بفروشد قبل ان یقبضه. قبل ان یقبضه رو دو جور میشه معنا کرد، یعنی قبل ان یقبضه من البایع، یه معنا، خب قبل ان یقبضه من البایع، شیخ اینجور معنی میکنه تو مکاسب، میگه یعنی قبل ان یقبضه من البایع. امام فرمودن لا بأس به، اشکالی نداره، لا نه نه قبل ان یقبضه، قبل از این که بایه را، قبل از این که پارچه توسط بایه به قبض او در بیاد، آیا میتواند سهمشو بفروشه؟ قال لا بأس به، اشکالی نداره. بعد شاهد ما تو بعدشه، و قال ان هازا ليس بمنزلت الطعام، این پارچه است، پارچه نه کیلش میکنه نه وزنش میکنه، به متراژ یا به مساحت فروخته میشه. ان هازا ليس بمنزلت الطعام، ان الطعام یکال، حبوبات چه میشد؟ پیمانه میشد. وقتی حبوبات پیمانه میشد، اینا که گفت جایز نیست، این جایزه، پارچه را میتوند قبل از قبض بفروشه. بعد میگه ان هازا تعلیلش لیس به منزلت طعام، طعام که نیست، طعام مکیله، اونی که نمیشد قبل قبض فروخ چی چیه؟ مکیله. اینجور اگه روایت رو معنا کنیم، دلالت میکند بر این چی؟ این طائفه از روایات. اما اگر روایت رو معنی کنید قبل ان یقبضهو، یقبضهو رو بزنید قبل از قبول حسش از شرکا، خب یعنی پا پارچه رو خریده، پارچه تحویل احدی از شرکا داده شده. آفرین، اینا 10 نفرن. پس پارچه رو باید چه کرده؟ تحویل داده.
خب
و اینا الان 10 نفرن، باید برن پارچه رو رو سهامشون چه کنه؟ تقسیم کنن خداش. پس پارچه تحویل شده ولی تقسیم به سهام نشده است. اون وقت سوال میکند آقا میشد بفروشه؟ امام میگه بله. اگه این باشد دیگه روایت دلالت بر مطلوب نمی کند. لکن اینی که شما من البایه بگیرید یعنی احتمال اول بعید نیست. چرا؟ به خاطر این که بله اگر مبی طعام باشد جایز است برای مشتری بیعش در حالی که در ید شریک معزون باشد. درست شد یا نه؟ یعنی حتی اگر مبی طعام باشد، مکیل و موزون باشه، حالا فرض کنیم 100 تن برنج، 5 نفر آمدن پول رو هم گذاشتن 100 تن برنج خریدن، بایه هم تحویل داده ولی به یکیشون تحویل داده، پس یکی از مشتریا کل مال را تحویل گرفته. خیلی خوب. و اذنم داشته در تحویل، یعنی بقیه گفتن همه رو تحویل این بده، بایه هم همه رو تحویلش داده، لکن هنوز تو خودشون چه نکرده؟ تقسیم نکرده. آیا میتواند بفروشد یکی از این سهامدار و سهام خودش را؟ بله میتواند بفروشد، اشکالی نداره. چرا معینه؟ الان از این 100 تن برنج 10 تنش مال منه. باش معلوم نباشه 10 تنش مال منه، من 10 تن خودم رو میفروشم، کاری با شما ندارم، میتونم بفروشم. بله احد از ورثه سهام خودش رو میفروشه با بقیه کاری نداره. بله چه تقسیم شده باشد چه نشده باشد، خب حتی اگه تقسیم نکردن یه خونه است مال 5 نفره به سهام مختلف خواهر و برادر، خیلی خوب، حالا یکی از خواهر سهم خودش رو میخواد بفروشه، میتونه نه به غریبه میفروشه، اون وقت بله نه حق شفعه مال جاییست که 2 تا شریک باشن، اگه 5 تا شدن حق شفعه ای وجود ندارد. خیلی خوب، بنابراین این الان خواهره، حالا فرض کنید به اینا میگه من میخوام دخترم و شوهر بدم، پول میخوام برای جهیزیه، شما خونه را میخرین ازم یا نه؟ میگن ما پول نداریم. میگه خیلی خوب، میره دم بنگا سهام خودش رو میفروشه، چه اشکالی داره؟ مانعی نداره. خب بریم روایت بعدی. چی؟ بله امرو هرچه برات میخونم طایفه اول. حدیث 11 باز شیخ به اسنادش تا حسین ابن سعید عن علی ابن نعمان عن معاویه ابن وهب صحیح است. عجیبه، جناب شیخ از این روایت صحیح تعبیر میکنن به روایت. خب شیخ چرا میگی روایت؟ این صحیح هست. لذا به شما گفتیم خب که جناب شیخ با این که در فقه و در اصول در قله است و کم کسی به این قلهی که شیخ روش هست میرسد، لکن با عرض معذرت جناب شیخ در رجال بله متاسفانه در اون رتبه فقه و اصولش نیست. نخواسته دیگه چی
میگن اگه رجال بلد نباشی نیتونی فقیه
بشی؟ لذا اصفهان که آمده بود، شیخ یه مدت اصفهانه و از سید شفتی استجازه می کند برای اجتهاد که مرا اگر مجتهد می دانی به من اجازه اجتهاد بده، و سید شفتی بهش اجازه نمی داد. بله، و می گد شما در رجال دستی نداری، به این بهانه که در رجال دستی نداری و بهش اجازه نمی داد. از اصفهان میره کاشون پیش نراقی، اونجا از نراقی اجازه میگیره. بله، و حق با جناب سیده، با سید شفتی. شیخ به شما گفتیم ما اقرار داریم که در فقه و اصول شیخ بی خود، که من 23 سال مکاسب شیخ نگفتم، عمرم رو به باد که ندادم. خب لکن فقهش در اوج قله فقاهت است، اصولش هم در اوج قله اصوله. در این دوتا فن شیخ رتبه اول است، لکن در رجال نه. یه قرینه کوچکش همین روایت صحیحه رو نگاه کنید، مکاسب 287 میگه روایت و معاویت ابن وهب. خب روایت ما به اون روایات میگیم که سندش ضعیف، ولی اگه صحیح هست، اگه موثق است، اگه معتبر است، اینا باید اسمشو بگیم. وقتی نمیخوام روایتی رو که ضعیفه رمیه به ضعف بکنیم، یا میگیم روایت یا میگیم خبر. و شیخ اینجا تعبیر به روایت کرده که این تعبیر مشعر به ضعف حال کنه که سند روایت صحیح. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه. خب جنسی رو که خریده قبل قبضش میخواد بفروشه، اشکالی داره؟ فقال ما لم یکن کیلون و وزن، کیل و وزن نباشد، یعنی اگه کیل و وزن نباشه، مکیل و موزون نباشه، بله قبل قبضش میتونی بفروشی. خب فلا تبعه، اما اگر مکیل و موزونه، فلا تبعه حتی تکیله او تزنه. مکیل و موزون رو تا کیل و وزن نشده، یعنی تا قبض نکردی. ببینید اگه یادتون باشه تو قبض یه بحثی داشتیم و که تمام کردیم، و اون بحث این بود که آیا صرف کیل و وزن قبضه؟ خب یعنی شما 10 کیلو برنج از بقاله خریدی، برات کشید، همین که کشید این قبضه؟ یا وقتی گفت وردار برو به تحویل داد، شما ورداشتی میشه قبض. بعضی ها گفته بودن صرف کیل و وزن قبضه، گفتیم نه آقا، کیل و وزن مقدمه قبضه، باید بده، باید تحویل بده، بگه وردار برو، شما بگیری ببری، میشه قبض. حالا این میگه فلا تبه ها، تو حق بی نداری حتی تکیله او تزنه، تا این که کیل کند، تا کیل کنی و وزن کنی و قبض کنی. الا ان تولیه الذی قام علیه، مگر متولی بشد برات کیل کنه، وزن کنه، به تحویل بده، بعد شما میخوای بفروشی، بله بفروش. تا قبل قبض در مکیل و موزون بیعش جایز نیست، اما غیر مکیل و موزون قبل قبضم بفروشی مانعی ندارد. خب روایت بعدی، شاید شاید روایت بعدی حدیث 18 هم هر گفتم شاید، حالا من هنوم فعلا دارم روایت میخوام. حدیث 18 هم باب، شیخ به اسنادش دوباره تا حسین ابن سعید ان قاسم ابن محمد. این کدوم قاسم ابن محمده؟ دو تا قاسم ابن محمد داریم، یه اصفهانی معروف به کاسولا، اون اصفهانی معروف به کاسولا توثیق نداره. یک جوهری داریم، اون جوهری میشد درستش کرد و اینجا قاسم ابن محمد جوهری است. چرا؟ چون حسین ابن سعید از جوهری نقل میکنه و اینجا حسین ابن سعید عن قاسم ابن محمد است، پس جوهری است. جوهری رو چه جوری میشه چیزش کرد، درستش کرد؟ جوهری نجاشی ذکرش کرده و طعن درش نکرد، بنابراین میشد معتبر. عن ابان عن منصور، این میشه معتبر. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن، یعنی مبیعمون مکیل و موزون نیست. اله ان یبیعه مرابهتا قبل ان یقبضه و یأخذ ربحه، آیا میتوند با سود بفروشد قبل از این که قبضش بکند؟ یعنی تو تو گوسفند خریدم از فاضل پوده ای، دو تا گوسفند به چقدر؟ به 14 میلیون. مفتی میدین شما؟ ما نمیتونست 14 میلیون. خب الان دو تا گوسفندا هنون تحویل نگرفته فروختم به آقای وکیل 15 میلیون، 1 میلیون این وسط مرابحه استفاده من بوده است، بهشم میگم برو گوسفندا رو تحویل بگیر، درست شد؟ خب 1 تومنم استفاده کردم. ان یبیعه مرابهتا قبل ان یقبضه و یأخذ ربحه، فقال لا بأس بذلک، فرمودن اشکال ندار. اما باز امامم قید میکنه ما لم یکن کیل ولا وزن، مادامی که کیل و وزنی در کار نباشد. فَإِنْ هُوَ قَبَزَهُ فَهُوَ أَبْرَعَ لِنَفْسِهِ، در قصه کیل و وزن وقتی که قبض بشن ابرع لنفس است، یعنی نفس در مزان اتهام واقع نمیشد در کیل و وزن. اینا یادتون باشه، داشته باشید تا بعد. فان هو قبضه در مکیل و موزون وقتی قبض میکند ابرع لنفسش میشه، یعنی نفسش در مزان اتهام کمتر قرار میگیرد. حالا اینا داشته باشید تا بعد. روایت بعدی، حدیث 9، محمد ابن حسن به اسناده عن علی ابن جعفر، سند شیخ طوسی به علی ابن جعفر اوریزی، جد این سادات اوریزی، سورت پهنا، خب ان اخیه انهو سأل اخاه موسی بن جعفر، صحیح است، ان الرجل یشتر الطعام ایصلح بیعه قبل ان یقبضه، طعام حبوبات، خب حبوبات مکیله اون موقع، حالا به وزن فروخته میشه، سابق الایام به چه بوده است؟ کیل. میگه میتونه بفروشد قبل از این که قبض کنه؟ قال اذا ربح لم یصلح حتی یقبض و این کان یولیه فلا باس. اینجا قید ربح میکنه، اگه میخواد توش سود کنه تا تحویل نگرفته نمیشد بفروشه. مفهوم این جمله یعنی اگر سود نکند میتونه بفروشه، یعنی مساوی، یا به ضرر اگه بخوام بفروشم میشه. ان الرجل یشتر الطعام، حبوبات میخرد، ایصلح بیعه قبل ان یقبضه، میتونه بفروشد قبل از قبضش. قال اذا ربح، چون نوعا تاجر تو تجارتش میخواد بله دیگه رد کنه، پس میخواد یه چیزی گرونتر بفروشه. میفرماین اذا ربح لم یصلح حتی یقبضه و این کان یولیه فلا باس. اگر چشو کرد کیل و وزن کرد و بهش داد دیگه اشکالی داد. و سأله عن الرجل یشتر الطعام ای یحل له ان یولی من قبل ان یقبضه، خب طعام خریده است، آیا برش جاریست که قبل قبض اینا براش کشیده بشد؟ ایهلو ان یولی من، آیا جایز است بفروشد این طعام رو قبل از این که قبض کرده است؟ قال اذا لم یربح علی شیئا فلا باس، تصریح میکنه، یعنی این تصریح به همون مفهوم اولی تو روایت تو جمله اول بود، به مفهوم الان تصریح میکنم. اگر طعام را که مکیل است یا موزون میخواد بفروشه، اگه روش و هنو قبض نکرده، اگر سود توش نخوره میگه اشکالی نداره، فلا باس. فا این ربح فلا بیع حتی یقبضه، اگر میخواد توش ربح بخورد باید قبض کنه.
این پس بحث قبضه، نه بحث وزن و موضوع در مفهوم منظور بحث چیز نمیشه.
خب قبضه
تمام در بحث تمام قبضه
مکیل و موزون، آقا ما روایات آخه طعام مکیله. آقا علتش اینه که طعام مکیله در اون روزگار. طعام اولا طعام یعنی حبوبات. طعام یعنی حبوبات، ساندویچ که نیست که، چلو کباب که نیست. نه آقا اشتباس. آقا ما که نمیتونیم. آقا روایت حضرت باش. آقا قربان بله بشو طوری نیست عزیزم باش استفاده کرد از محضر مبارک جناب عالی استفاده کردیم ولی درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تعمین روایتی که ما نمیتونیم آقا روایت رو که ما نمیتونیم به مصطلح امروز معنا کنیم که روایت مال علی ابن جعفر عریضی است اول قرن دوم، بلکه بله اول قرن اواخر قرن دوم، قبل از آمدن قرن چی؟ سوم. مال علی ابن مال اون وقته. طعام لغت طعام، لغت طعام است در قرآن و طعام و اهل الكتاب حل لکم. نگاه کنید یعنی حبوبات، یعنی شما از اهل کتاب میخوای حبوبات بخرید، نخود، لوبیا، برنج، گندم، هر چه که همینی که شما میگید حبوبات، مانعی نداره بخر، حلال هم هست. پس مراد از طعام حبوبات. روایت براش شما خوندم، گفت طعام به کیل فروخته میشه. طعامو چجوری میفروشن؟ حبوبات را در اون روزگار سنگ و ترازوی حسابی یا اینا که نبوده، پیمانه میکردن. خب یه پیمانه داشتن تو بچه دهات نیستی؟ تو بچه دهات نیستی؟ بچه کم تو دروغ میگوی. اگه بچه دهات بودی میدانستی که در دهات اصلا نون فروشی نیست. تو ده همه تو خوناشون تنور دارن، خداشون گندم دارن، میدن چی؟ آرد میکنن. آقا ده تو از این آقای قنبری بپرس، من بچه ده رم. خب یه ده رفته باشه. این تو خودشون گندمشون رو آرد میکنن. غیر اینه بچه دهاتی ها بگم، خودشون تو خونه برا خودشون نون میپزن. بله یه وقت مادر این خونه مریضه یا آردشون تموم شده، چکار میکنن؟ آفرین، فروشی نیست، قرض میگیرن از خونه همسایه، میگه 10 تا نون به ما قرض بدین، ما امرو آردمون چی شده؟ تموم شده. و وقت بعد 10 تا نون روزی که نون پخ، 10 تا نون اضافه میپزد میده به اونا. اشکال آقا هرچی میگم طعامه، طعام مکیله، بازم حرف خودش هست. یسأله عن الرجل یشتری طعام. آقا آفرین، تو روایت قبل خودش گفت طعام به کیله، خوندم روایتش. ببین فرجله یبطاء الطعام، حدیث 5، ثم یبیعه قبل ان یکال. طعام مکی. خب این تصریح به مفهوم ساله عن الرجل یشتری الطعام ای هل ان یولی منه قبل ان یقبضه، میتونه قبل از قبض بفروشه؟ اذا لم یربح علیه شیئا فلا بأس. طعام رو اگر قبل قبض میخواد بفروشه معامله مرابحه نمیتواند باشه، سود توش نخوره. فَإِنْ رَبِحَ اگه میخواد سود توش بخوره، فَلَا بَيْعَ حَتَّى يَقْبِضَهُ اول باید قبض کنه بعد میتوند بفروشه. میتونید این یکیش. پس یه نکته ای تو طعام هست، ببینید طعام غذای مردمه، شارع میخواد قضا دست این تاجرا کاسبا هی دست به دست قیمتش بالا نره. خب تا من یعنی یه ها میبینی یه طعام یکی از حبوبات 20 دست میگرده هنوز تو انبار کیه؟ تو انبار اولیست، همه هیچ کدوم تحویل نگرفتن، هیچ کاری هم روش نکردن، ولی هی معامله مرا 20 دست گشته، کیلوی 20 تومن مثلا شده کیلوی 50 تومن، تکونم نخورد. خب اینجور فشار میاد به کی؟ به مردم. یعنی یه عده سودجو میگه اگر میخوای طعام قبل قبض معامله کنی بدون ربح، کاسبم که تا ربح نکند که حاضر نیست معامله کند که، میگه پس اگه میخوای مرابحه معامله کنی سود توش بخوری باید جنس رو تحویل بگیر. روایت بعدی اینا، بله آقایون اگه یخت دقت کنن اشکالی ندارن، حدیث بله نوح خوندم، حدیث بعدی مال امالی شیخ طوسی، حدیث 21. نگاه کنید شیخ طوسی در امالیش، امالی مجلس 14 حدیث 39 صفحه 399 چاپ بعثت رقم مسلسل 891 حدیث 21 این بابه. ان ابن حموی ان الحزانی ان ابی خلیفه ان مسدد ابن مسرحد ان ابی الاحوص ان عبدالعزیز بن رقیه، رقیه نیست بن رفیع، تو خود نسخه امالی رقیه ندارد، بن رفیع. ان عطا ابن ابی رباح ان هزام ابن حکیم ابن هزام، این سند ضعیفه، عدت من المجاهیل درشن، لکن هزام ابن حکیم ابن هزام ان ابی هم ظاهرن افتاده، یعنی از باباش حکیم ابن هزام. حکیم ابن هزام کیست؟ خود شیخ طوسی بعد این روایت اینجور می نویسه، میگه این مال خود شیخ است، خود شیخ میگه حکیم ابن هزام ابن خویلد بن اسد، خب هو ابن عم زبیر، پسر عموی کیه؟ زبیر معروف. و هو من المؤلفت قلوبه، از مؤلفت قلوبه هم بود که پیامبر تو فتح مکه و تو فتح بعد مکه، فتح کجا بود؟ بله فتح هنین، به اینا چه داد؟ قنائم رو داد. سال 55 مرده است، کنیشم ابا خالده. واقدی میگد سال 54 مرده. شیخ میگد و هو ابن 20 و 100 سنه، جوان مرگم شده 120 سالش بوده مرده. خب همه اینا رو خود شیخ میگه بعد این روایت که برات گفتم. پس بنابراین حکیم ابن حزام پیغمبر رو دیده، آمده سوال کرده. پس یه ان ابیه تو این سند افتاده، حکیم ابن حزام ان ابیه حکیم ابن حزام، چون حکیم پیامبر بعد فتح مکه مسلمان شد. قال ابتعت طعاما من طعام صدقه، میگه مال زکاتی رو که جمع کرده بودن از اون چی؟ از اون طعام صدقه. زکات حبوباتش چی هست؟
گندم و جو.
بله، از اون گندم و جو خریده است. میگه از طعام صدقه. فاربحت فیه قبل ان اقبضه، قبل این که جنسشو تحویل بگیرد به ربح رفته فروخته. خیلی خوب. فاردت بیعه، میگه خواستم که به سود بفروشم قبل از این که قبض کنم. فسألت النبی صلی الله علیه و آله فقال لا تبعه حتی تقبضه، مرابحه اگر میخوای بفروشی تا چی؟ تا قبض نکردی حق فروش نداری. حدیث 19 و انه شیخ به اسنادش تا حسین ابن سعید عن ابن مسکان عن ابن حجاج الکرخی. این ابن حجاج کرخی آقا خالده و خالد توثیق نداره، داداشیش یحیی توثیق داره. یحیی ابن حجاج کرخی نجاشی میگه بغدادی ثقه، بعد میگه و اخوه خالدون و اخوه خالدون، همینو ما داریم. خب و لذا گفتیم اون ترجمه های زمینی نجاشی اونا این قاعده دیگه در موردشون جاری نیست. پس بنابراین این خالد ابن حجاج کرخیز توثیق نداره، سند بهش ضعیف میشد. قال قلت لابی عبدالله اشتر الطعام الى اجل مسمى. قبول نداریم اون مبنا را، قبول نداریم. قلت لابی عبدالله رجال است، بعضی گفتن ما اون مبنا را تو اصحاب اجماع قبول نداریم. قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتر الطعام الى اجل مسمى. خب یه حبوبات میخرم تا اجل مسمى. فیطلبه التجار بعد ما اشتریته قبل ان اقبضه، تاجرا اومدن دنبالم میخوان از این بخرن قبل اینکه قبضش کنم. قال لا بأس ان تبیع الى اجل كما اشتریت، مانعی ندارد بفروشی همون جور که خریدی. و لیس لك ان تدفع قبل ان تقبض، نمیتوانی تا قبض نکرده ای تحویل بدی. قلتو فاذا قبضته جعلت فداك فلی ان ادفعه بکیله، آیا بعد اینکه من قبض کردم میتونم به همون کیل بدم؟ قال لا بأس بذلك اذا رضا، اگه مشتری قبول کند اشکالی نداره. اجل مسمى رو شیخ در مکاسب میگه مراد از عجل مسمى این است که نسیه بخری. خب اشتری الطعام الى عجل مسمى، شیخ میگه یعنی نسیه خریده، یعنی جنسا خریده پولشو نداده. شاهد چیست؟ به قرینه سوال از بیعش بعد شرائهی قبل قبضه. خب میگه نسیه خریدم، حالا طرف آمده از این بخرد. خب اگر جنس مال بعد بود چی؟ شیخ میگه این شاهده بر این که یعنی نسیه خریده. ولیکن این فرمایش شیخ صفحه 288 ناتمامه. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر الى اجل مسمى یعنی شرا به نحو سلف خریز، یعنی جنس رو پیش خرید کرده و پولشو داده. توجه فرمودی؟ پس ظاهر خلاف احتمالی است که جناب شیخ میدهد. اجل مسماش یعنی خریدم از آقای قنبری گندم رو پیش خریدم سر فصل درو، تیر تحویل میداد، ولی من گندم رو حالا خریدم پولشم میدم. درست شد؟ اینه. و اما امام که میگه لا بأس ان تبیع الى اجل کما اشتریت، یعنی چی؟ یعنی لا بأس، یعنی فیه بأس به غیر تو تولیه، یعنی کما اشتریت اشاره به این است که بیع تولیتن باشد، بنابراین دلالت می کند ثبوت بس در غیر تولیه، یعنی مادامی که قبض نکرده ای حق فروش نداری. یعنی آقای قنبری تا به من گندم و تو تیر تحویل نداده، من نمیتوانم گندم رو به سود به یکی دیگه بفروشم، اون یکی به یکی دیگه ده دست روش بگردد. گندمی که آقای قنبری به من داده کیلوی 10 تومان، تیر ماه تو بازار بیاد کیلوی 30,000 تومان. باش نمیگد که نه روایت بعدی میخوام، وقت ندارم دیگه، گوش کن. طوری نیست، بعدیش هم میخوام همین جور رد شد. یه باید قبض کنی، باید قبضش کنی. بعد 298 298 298 باب 8 از ابواب سلف حدیث اول. شیخ طوسی به اسناده عن احمد ابن محمد عن محمد ابن عیسی عن اسماعیل ابن عمر. این اسماعیل ابن عمر کیست؟ ثقاتن تا قبل اسماعیل ابن عمر. اسماعیل ابن عمر ظاهرن اسماعیل ابن عمر ابن عبان کلبیست، واقفیست. باباش نقل می کند از امام صادق و موسی ابن جعفر و او از باباش نقل می کند و خالد ابن نجیح و عبدالرحمن ابن حجاج، همه اینا رو نجاشی گفت. خیلی خوب، این ظاهرن همون است. رو این مبنا میشه معتبر، چون نجاشی ذکرش میکند اسماعیل ابن عمر ابن عبان کلبی را، فقط میگه واقفیون، مذهبشو میگه فاسده، خودشو هیچی نمیگد، پس معلومه معتبره. میگه انهو کان لهو علا رجلین دراهم فعرض علیه الرجل ان یبیعه بها طعاما الی اجل فامر اسماعیل یسأله. من الان 10 میلیون از آقای قنبری پول طلب دارم. آقای قنبری میگم پولمو بده، میگه ندارم پولت بدم، بیا یه تون گندم بد میفروشم تیر تحویلت میدم، این یه تون گندم مال تو، درست شد؟ الان 10 میلیون رو نداره بدن، خب پیش فروش میکند بابت 10 میلیون من یه تون گندمش، میگه یه تون گندم درو کردم مال تو ورد و برو. خب اسماعیل میگه به آقای قنبری من گفتم که بدهکارم بود، گفتم برو بپرس خودت از امام ببینین درسته یا نه، یعنی من میتونم این طلب رو روش این معامله رو باد بکنم. فقال لا بأس بذلک، امام گفت اشکالی نداره به آقای قنبری. آقای قنبری آمد به من گفت، فرمودن مانعی ندارد. فعاد الیه اسماعیل، من باورم نشد، خودم رفتم پیش امام، من اسماعیل، فسأله عن ذلك، گفتم انی کنت امرت فلانا فسألک عنها، من به آقای قنبری بدهکارم گفتم بیاد از شما بپرسد، شما گفتی اشکالی نداره. فقلت لا بأس. فقال ما یقول فیها، خب امام سوال میکنن ما یقول فیها من عندکم، اون اونایی که پیش شما چی میگن، یعنی سنی ها چه میگن اینا، قلت یقولون فاسد، میگه سنی ها میگن این چیه، معامله باطله. فقال لا تفعله فانی اوهمت، فرمودن انجام نده، من چیز دیگری فکر کردم. اول به آقای قنبری میگن لا بأسه، اسماعیل که میاد بهش میگن سنیات چی میگن، میگه باطله، فرمودن انجام نده. ها خود نه سنی ها، صاحب وسائل میگه انهی انزالک هنا والاعتذار بالوح وجهه تقیه، صاحب وسائل میگه این وجهش تقیه است. خیلی خوب، لکن این بله ظاهرا این طایفه اول، بعض این طایفه اول به منطوقش و بعضی به مفهومش دلالت دارد، بر این که مادامی که مکیل و موزون رو قبض نکرده ای حق بی نداری و بیش باطله. هازا کله طایفه اول، تا طایفه دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.